شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز به عرض رسوندیم که چون در طی مباحث گذشته در موعد اجتماع امر و نهی چه قائل به امتناع می شدیم یا قائل به اجتماع، به جایی می رسیدیم که باید یکی رو انتخاب کنیم، کدوم را؟ اون که اقوا ملاکن، ملاک رو که ما نمیدونیم، پس چه کنیم؟ مرحوم آخون میگفت یؤخذ به اقوا دلیلین و از قوت دلیل کشف میکنین قوت ملاک را. اینا بحثای گذشته. حالا این سوال پیش میاد که در این موارد اجتماع امر و نهی کدوم اقوا ملاکنند؟ گفتید اقوا دلیلین. کدوم اقوا دلیلین هستند؟ اینجا خودش شد سوال مستقل و امر مستقل. اولینش گفته شد که امر، نهی بر امر ترجیح دارد، برای اینکه نهی اقوا دلالتنه. جواب به این سوال، نهی اقوا دلالتن. امر وقتی میگه صلی، یه نماز میخواد، ولی اطلاقش میگه حالا هر جا باش، تو خونه، تو مسجد، تو خیابون، تو پیاده رو، تو چنین، تو چنان، هر جا باش اطلاقه. اما نهی میگه لا تقصب، لا تقصب. ما هم که اشکالی نکردیم، ما غلط میخونیم، میگیم هم غلط کردیم. خسته. بله، دلالت نهی، نهی یا نفیه، لا ینتفی الا به انتفاع جمیع افراده. اینو کی میگه؟ عقل. پس دلالت نهی و نفی بر دونه دونه این افراد عقلی، یون دلالت عقلی روشن‌تر است از دلالت اطلاقی، قوی تر است. عقل و دلیلین، دلالت نهی عقلیون، دلالت امر اطلاقیون. تو این زمین غصبی یا خونه غصبی شمول سله، آیا اینجا هم شامل میشه؟ بله. به چی؟ به اطلاق. اما نهی چی؟ به دلالت عقلی. پس دلالت عقلی اقواست، دلالت نهی اقواست از دلالت امر. یه قلت و قلتی مطرح شد، دیروز عرض کردیم، آمدیم سراغ این قلت و قلت هایی که در خود کفایه مرحوم های آخوند مطرح فرموده. در کفایه فرموده، هر دو مستند به اطلاقه. جوابش همین بیانی که عرض کردیم که نه، نهی و نفی دلالتش عقلیست. صاحب کفایه اشکال کرده به همین بیان که آقا نهی نفی، لا تضرب زیدن نفی، هیچ گونه ضربی. اما این در صورتی است که لا تضرب اطلاق داشته باشه. اما اگر لا تضرب را مقید کردی به یک قیدی، لا تضرب با چوب، خب میشه منفیش همون، عقل سر جا خودش، ولی بالاخره باز نفس میاد محدود میشه نهی در این مورد. پس شمولش نسبت به همه افرادش فرع اینه که مورد نهی مطلق باشه، اون وقت عقل بیاد بگه حالا که مطلق شد پس باید از همه افرادش اجتناب کنی، اونم نیاز به اطلاق داره. در مورد نهی هم همینطور. بعد فرمود اللهم الا ان یقال، که بگیم نه، خود این نهی، نهی یا نفی، خودشون متصدی بیان اون اطلاق هم هستند. یعنی خودشون میگن اگر گفت لا تضرب زیدن، یه شک نکن که ضرب چجوری و چجوری و چجوری، نه هیچ گونه ضربی، خود اینا دارن این رو بیان میکنن. عرض کردیم این حرف مرحوم آخوند در اینجا مبنی جون بر اون چی که در باب عام و خاص مطرح میکند. در باب عام و خاص در فصل سومش ظاهرا تعارض بین عموم و اطلاق، مرحوم آخوند اونجا هم این اشکال رو میکنه که عموم هم نیاز به اطلاق داره. اگر بگی کل رجلن اکرم کل رجلن، این یه معناست. بگی اکرم کل رجلن عالم، حالا اگر گفتی کل رجل، آیا این رجل مطلقه یا نه ممکنه در مراد مولا قیدی داشته باشه؟ باید اونجا هم اول اطلاقش رو درست کنی تا بشود همه رجلها. اونجا مرحوم آخوند اینو مطرح میکنه که اللهم الا ان یقال، خود لفظ کل یتصدی لذالک، که وقتی میگه کل معناش اینه دیگه در مورد رجل شک نکن که قیدی ندارد. نمیخواد مقدمات حکمت جور کنی، مقدمات حکمتی گرفتاری داره، بگی مولا در مقام بیان بود و قیدی نیاورد و اگر در مرادش قیدی بود و نگفت نقض غرض میشد. خیلی جاهای مقدمات جور نمیشه، از کجا بگم مولا در مقام بیان بود، یا از کجا ببینم یه جاهایی نه قیدم نیاره، نقض غرض نمیشه. مواردی رو برخورد میکنیم بهش، خب اونجا دیگه اطلاق نیست. اگر متکل بر اطلاق باشه یه جاهایی تو مخمسه میفته، نه خود کل میاد میگه نه فکر اوناشو نکن، خود این یدل بر این که قیدی ندارد. این حرف رو مرحوم آقای آخوند اونجا در باب کل، در باب عام و خاص تقریبا فصل سوم عام و خاص اونجا مطرح فرموده، اینجا هم احاله به اونجا میکنن که اینجا تعبیرش اینه الا ان یقال به نهما، یعنی نهی و نفی هم کلف ذات کل متصدیان به نفسهی لدلالت علا عموم المدخول. این اشاره اینجای مرحوم آخون به اونجا. اینجا حالا عرض میکنیم البته در همون حرف مرحوم آخون در همون بحث عام و خاص هم فیه اشکالون، حالا به بیان دوم یا سوم یا چهارمی اونجا بتونیم تکمیل کنیم حرف مرحوم آخوند رو، فعلا کاری به اون نداریم، قابل بحث و گفتگوست، شاید یه سال دیگه بهش برسیم. ولی اینجا عرض میکنیم نه آقای آخوند تند رفتید، اگر در لفظ کل این حرف رو بتونیم اونجا بزنیم و مثلا بگیم این چنین، یه جهاتی درش هست که اینجا در نفی و نهی نیست و نمیشه اینجا را گفت مثل اونجا کلفظت کل چیه؟ کلمه کل وضع الاستیعاب ما هو المدخول ظاهر فیه، درست گفتن، کلمه کل بغلش رو وا میکنه، در بر میگیره همه اون چه که مدخول کل ظهور در او داره، کل رجلن، کل عالمن، کل مثلا فاسقن، کل هرچی آمد شد ذیل کل، این کل میاد همه رو در خودش جمع میکنه. اما اونجا میگیم حالا اگر استیعاب و عدم قید، گفت کل عالم قید نیاورد، نگفت کل عالم این عادل قید نیاورد، قید مرادشه یا نه؟ میخواید برید سراغ اطلاق؟ میگیم اگر اینطور باشه اطلاق دلالت بکند بر اینکه عالم دخالتی عادل دخالتی ندارد، پس دیگه نیاز به کل نبود، احتیاج به کل نداشتی. از اول میگفت اکرم العالم، العالم با اطلاق هم میشد سواء کان عادلا او فاسقا، نیازی به کل نبود دیگه، پس کل بر چی اومده؟ اگر این قضیه خوب به این نکته بود که ما در باب اطلاق در باب عموم هم باید مدخولش رو با اطلاق توسعه بدیم، دیگه نیازی به کل نداشتیم، کل میشد لفظ زائد، مگر برای تأکید، میشد برای تزیین و تأکید و یه لفظ زائد، این میشه قرینه، یک قرینه یا عام برای این که نه کل خودش متصدی میشه بیان اطلاقش را و نیاز به مقدمات حکمت ندارد و حتی جایی که مقدمات حکمت هم درش تام نشود این عموم سر جا خودشه. پس در مورد کل آقای آخوند قرینه داریم، بیان داریم، همینطوری که نمیشه ادعا کرد الا ان یقال که کل خودش متصدیه، که اون حرف که اونجا هم با دلیل بیاریم برش، جمله جمله این الا ان یقالا دلیل میخواد، گتره نمیشه گفت. حالا در مورد کل این یه بیان، ولی این بیان در مورد نفی و نهی نیست، اون جایی که یک حکمی در حیز نفی یا نهی قرار میگیرد، یک عنوان، اونجا نفی و نهیش رو کار بهش داره، اساس حکمش اون نفی و نهیه. بله لازمه یه عقلیش این است که لا ینتفی الا به انتفاع جمیع افراده، او رو نمیشه دستش برداشت، پس او برای خودش مورد نیازه، کار بهش داریم، لابد باید به مقدمات حکمت تمسک کنیم. وقتی که میگه لم یأت رجلون، مطلقه یا نه قید داره، لم یأت رجلون عالم، ممکنه این قید داشته باشه. شما وقتی گفتی لم یأت رجلون قیدی نیاوردی، آیا در مراد مولا هم قیدی نیست؟ باید مقدمات حکمت درست کنید تا بگید نیست. عقل در اینجا دخالتش ربطی به این مسائل نداره. بله لازمه یه عقلی نفی اینه که اون چه که مراد شد از اون ما بعد نفی به تمام افراده منتفی بشود، اما مراد چی شد؟ رجل شد به ما هو رجل، یا مراد شد رجل عادل، مراد شد رجل عالم؟ پس نیاز به مقدمات حکمت داره، اونجا لغوم نیست. حکم نفی و نهی هم که اساس حکمشه، اینطور نیست که حالا اگر این معلوم بود اون میشد لغو، مثل قضیه کل که میشد لغو للتأکید. پس اینجا را آقای آخوند نمیتونید به اونجا مقایسه کنید، حتی حالا اگر اونجا اون حرف تمام بشه باید. بله یه اشکالی در باب نواهی است که اینو در اول بحث نواهی مطرح کردیم. اگر چنانچه مولا گفت لا تشرب الخمر، معنیش اینه هیچ فردی از شرب خمر رو ایجاد نکن، هیچ فردی. حالا من یه دفعه نعوذ بالله شرب خمر صدرم اینه، آیا این نهی دیگه ساقط شد؟ چرا؟ نهی بود از صرف الوجود. بله نفی نهی صرف الوجود عقلا میگفت هیچ کدومشو، نه این خمرو، نه این خمرو، نه این خمرو، نه این خمرو، نه این جا و نه جای دیگه. اما حالا یکیش انجام شد دیگه، این عقلا که میگفت هیچ کدومشو، حالا چیکار است دیگه؟ حالا دیگه چیکار است؟ لازمش اینه این حکم ساقط بشه، اسیان شد، تموم شد، چون نه خود به صرف الوجود، صرف الوجود مقتضای نفی صرف الوجود عقلا، تعبیری که خودتون گفتید نفی جمیع افرادش بود، اما حالا صرف الوجود حاصل شد دیگه. هر کاری بکنی نمیتونی بگی من مرتکب نمیشوم صرف الوجود شرب خمر را، دیگه باید آزاد باشی. ها اونجا گفتیم در باب نواهی به همین اشکال و نکته نهی تعلق به صرف الوجود نمیگیره، بلکه نهی یتعلق به طبیعت ساریه، نه به صرف الوجود. فرض کنید شرب الخمر یه طبیعت، این طبیعت را دو جور میتونیم تصویر کنیم، یکی طبیعت صرف الوجود، بله شرب الخمر که یتحقق به یک دفعه، یکی نه طبیعت ساریه، ساریه یعنی طبیعت وسیع تو همه افراد، طبیعت شرب خمری که تو این خمر هست، تو این خمر هست، تو این خمر هست، تو این خمر هست، تو همه اینا، هر موردی از شرب الخمر، این میشه طبیعت ساریه. در باب نواهی ولو مقتضای لفظ صرف الوجوده که گفته لا تشرب الخمر، الخمر صرف الوجود، اما با این قرینه خودش میشه طبیعت سالبه ساریه. لا تشرب هیچ خمری را، غیر از این است که لا تشرب خمرن، هیچ خمری را، این معنا میشه طبیعت ساریه. اون وقت بگیم اینو به چشونیمش به اینجا برای اون شبهه به این مذهب تمسک میکنیم، میگیم طبیعت ساریه است. اینجا هم بگیم که فرض مورد نهیه ولی نهی تعلق به طبیعت ساریه و نتیجتا نهی میکنه از همه افراد. وقتی یه اطلاق ها میخواید چیکار کنید؟ خودش داره نهی میکنه از همه افراد، بشه اون حرفی را که در مورد کل گفتیم در این نهی هم این حرف رو بگیم. این انصراف عرفی نهی به طبیعت ساریه، این قرینه بشه بر این که این خودش باعث بشه که بگیم دیگه نیازی به اون اطلاق نداریم، متکل بل اطلاق نیست، پس عقلن نفی میکنه همه افراد را و از این جهت اقوا دلالتن از ان الامر فیقدمو علی الامر. در مقدمات اطلاق یه جایی تو مقدماتش گیر میکنی، اما به این معنا دیگه نه جایی گیر نداریم، در همه جا این حرف گفته میشود. این یه نکته. یکی از چیزهایی که گفته شد در رابطه با تقدم نهی بر امر در اون جایی که نیاز داشتیم، این مسئله اقوا دلالتنش بود. یک، دوم گفتن آقا نه یقدم و علی الامر لان دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، نواهی درش مفسده است، اوامر درش مصلحته، و اگر بین این دوتا بخوایم ترجیح بدیم باید ترجیح بدیم دفع مفسده را، ضرر نزن، چشمی هم به نفعش نداریم. کجا بود؟ تو یه فیلمی بود که وقتی یه پیر زنه آره اینا رو چقدر خوب حفظه آقای مهدی بود. بله نخیر ترک المصلحه هست. حالا اجازه بدید اینو قشنگ بازش کنیم، مطلب مهمی. مرحوم صاحب قوانین میرزا در قوانین به این مطلب این اشکال کرده مشابه این که نه در ترک واجبم چه بسا مفسده هست. به انهو مطلقا ممنوعون، یعنی همه جا اینطور نیست که شما میگید، لان فی ترک الواجب ایزن مفسدتون اذا تعین، وقتی یک واجب معینی بوده باشد ترک اونم مفسده داره، پس ترک الواجبم درش مفسده هست. مورد بحث ما هم در واجب معین فرضینه، اونجایی که مندوه داشت که گفتیم خارجون عن الکلام، واجب معین، منهیم معین، حالا کدوم رو مقدم کنیم؟ ترک المفسدت اولا من جلب المنفعه، ولی نه، در ترک واجبم چه بسا مفسده هست. این اشکال را مرحوم میرزا در قوانین مطرح فرموده، در شفای از این اشکال جواب داده که نه، واجب همیشه، کلما کان واجبا همیشه، لمصلحت فی الفعل. حرام چی؟ حرام لمفسدت فی الفعل. این نکته خیلی عمده است، لابلای بحثای گذشته هم بهش برخورد میکردیم. همیشه در محرمات و واجبات و مکروهات و به اصطلاح مستحبات و همه اینه، فعلش چه اثری داره؟ ترک که درش چیزی نیست. فعل فیه مصلحتون واجبون مستحبون، فیه مفسدتون حرامون یا مکروه. همه جا دوران امر در فعل، ترک که چیزی نیست، به حساب نمیاد تا مصلحت یا مفسده ای داشته باشه. بنابراین واجب لا یکون الا لمصلحت فی الفعل، حرام لا یکون الا لمفسدت فی الفعل. اگر گاهی در ترک واجب تعبیر میکنیم مفسده مسامحیه، اون مصلحت از دست رفت، نه یک مفسده ای وارد شد، اون مصلحت از دست رفت. یه منفعتی میتونستی به دست بیاری نیاوردی، این شد ترک واجب. اما این مفسده ایجاد نکرد، مفسده درش نیست، همون مصلحت رو از دست دادی. در حرامم اگر انجام بدی همون مفسده برات وارد میشه، نه یک مصلحت رو از دست بدی. ولو گاهی مسامحت هم ممکنه بگیم
در ترک
امر معروف و نهی از فساد، همه جا همینطوره. هر چی که واجب باشد، واجب لمصلحت، امر به معروف واجبون لمصلحت،
ترکش هم مقصده داره.
نه،
امر به معروف نکنه یه جوابی، این همه
مقصده، اونا هر کدوم مقصدهش مربوط به خودشونه، چه کار داره به شما؟ لمصلحت. حالا این مطلب کلیست که اینجا مرحوم آخون صریحا میگه و درستم هست. خیلی جای دیگه لابلای بحثای گذشتم به همین مطلب اشکال شده، همین بیان شده در اونجا. و اگر یادتون باشه در سابق وقتی دلیل آوردن برای امکان جمع بین وجوب و حرمت کسانی که قائل به جواز الاجتماع بودن، یه استدلالشون عبادات مکروهه بود. گفتن عبادات مکروهه خودتون بگید، عبادتون معناش این امر داره، مکروهون معناش این نهی داره، پس اجتماع امر و نهی شده. تا مرحوم آخون چی جواب داد؟ فیلم پیرزنه رو یادته؟ ها؟ دلیل برای همینه که نمیدونم از این جهت میترسیم، این ترس ماشی از همین نمیدونم. اونجا مرحوم آخون تلاشی کرد که بگه عبادات مکروهه امر داره، خودش هم نهی نداره، نهی میخوره به یک عنوان ملازم لترک. چرا این حرف رو زد؟ برای این که از زیر بار این اجتماع امر و نهی خارج بشه. به عنوان ملازم، نه به خود این. این تلاش مال همین جهت بود که نه، در خود این نهی نیست. بنابراین نهی نه در عبادات مکروه هم در خود اون فعل مفسده ای نیست. نهی خورده به عنوان ملازم، اون عنوان ملازم مفسده دارد، متابعت بنی امیه مفسده دارد. مثلا نهی به اون عنوان میخورد. خب پس این حرف و اشکال مرحوم میرزا لم یتن. برگشتیم حالا به اصل مطلب. دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، این کلی مورد ادعاست. مرحوم آخون چند اشکال میکنه بر این قاعده مورد ادعا. اولا این مطلب مطلقا ممنوعتون؟ نه، خیلی وقتا کسی یک ضرری رو میپذیره برای رسیدن به این منفعت بیشتر. تجارت کارش همینه، تاجر باید ریسک بکنه. ریسک یعنی یک نوع خطر، یک نوع ضرر برای منفعت بیشتر. مثال معروفه، بگید کاسه اونجا رود که قدح باز گردد. ها؟
روایت هم داریم اینا،
اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. این که برم اون دلیل دیگریست بحث هم. پس این که یه جاهایی اون حالا عکسشو داری
بگی،
عکسشو داری بگی، بله بله. حالا پس گاهی اوقات نمیگیم همه جا مطلقا ممنوعتون، این مطلقا در حیز نفیه، یعنی همه جاش رو قبول نداریم، نه هیچ جاشو. اینطور نیست، گاهی اوقات باید ضرر کرد برای رسیدن به یک منفعت بیشتر. اشکالی هم نداره، عقلا هم مانعی نداره. در عبادات و افعال شرعی هم این مسئله هست. یه جاهایی بعضی از عبادات که واجبات و خود به اصطلاح برای مصلحت جلب المصلحه مقدم داشته میشه بر مفسده. اگر دم غروب است و وقت تنگ است و الانم تو قصب نماز رو باید بخونه ولو کان فی القصب، ولو این که الان این جلب مصلحته، یعنی نماز خوندن، دفع مفسده نکرده، مفسده رو مرتکب شده، و اول قصب. نه در شرعیات هم داریم این مواردشو، در عرفیات هم داریم این گونه چیزا. ثانیاً یه جوابهای فنی میده مرحوم آخوند، میگه این مالای جاییست که دوران بین واجب و حرام بشه و مکلف بخواد مقدم بداره احد و ما رو. مرا موغلا بله اینه که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، اما ما داریم در اینجا میخواییم به این وسیله و این قاعده کشف کنیم دستور شارعه چیه. من الان در این مورد در مقام اینم، اجتماع امر رو نمیشه، یک کدومشو باید انتخاب کنیم، شارع کدومو انتخاب کرده؟ الان به من داره امر میکنه یا نه؟ ما داریم در کار شارع صحبت میکنیم، نه اون جایی که خود من حالا یه جایی دوران بین محظورین بشه و من گرفتار شده باشم شخصا. خب میبینیم شارع در اینجا، شارع چجور میبینه اینو نمیتونیم قیاس کنیم به این موردی که خودمون یه همچین گرفتاری برامون پیدا میشه. باید ببینیم شارع حسن و قبح رو در کدوم دیده، کدوم حسنان و کدوم قبیحون، و اینو نمیدونیم. این قاعده شما اینو کشف نمی کنه، نظر شارع رو کشف نمی کنه. ثالثاً این در جاییست که احراز کنیم مصلحت و مفسده دا، یعنی بگیم در این فعل مأمور و به مصلحتون، در فعل منهی عن مفسدتون، در حالتی که ما مصلحت و مفسده در این افعال رو از کجا پیدا می کنیم؟ چیزی نداریم جز ظاهر دلیل. الانی که ما، حالا اگر اینجور قضیه نبود و بله اول ظهر است و سله، شارع داره میگه سله، از سارش بیان شارع کشف میکنیم این فعل مصلحت داره. اما حالا در این جایی که مبتلا شدیم به مورد اجتماع و نمیدونیم کدوم هست، امر هست یا نهی، چطور مصلحت و مفسده رو ما احراز بکنیم؟ فرضینه نمیدونیم، الان امر داریم تا بگیم مصلحت هست، یا نهی داریم تا بگیم مفسده هست. یه پله جلوتر داریم ما صحبت میکنیم. علاوه بر این، رابعا، همه این حرفا جاییست که ما نتونیم به اصول تمسک کنیم، جای تمسک به براءت یا اشتغال نباشه. اما اگر جای تمسک به براءت یا اشتغاله، در اون صورت براءت و اشتغال وظیفه ما رو معین میکنه. در مورد اجتماع از همین قبیله، چون وجوب قطعیون فی الجمله، وجوب الصلات، اما حرمت قصب نه، میتونیم براءت ازش جاری کنیم. قضیه براءت برای ما راه گشاست. این اشکالاتی که مرحوم آخوند در این مورد میکنه. بعد ذیل کلام مرحوم آخوند یا مرتبه فیلش یاد هندوستان میکنه. حالا این نماز اگه اینجا خوندی، حرمتش هیچی در مقابل جلب المصلحت اولا، نه نماز اولا شد، اقوا شد چنین، اما حرمتش هیچی. اما نمازم صحیحه، بس صحت و بطلان نماز بحث آخر آیا این بیاناتی که گفتیم لازمش صحت نماز هم هست یا نه این صحت درش یک اشکالات دیگری است؟ انشاءالله فردا بیاریم.